بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد دولت وی تمام تلاشش را در جهت آزادی 21 شهروند کره جنوبی که توسط طالبان به گروگان گرفته شده‌اند به کار خواهد گرفت، اما دست به هیچ اقدامی که ممکن است به آدمربایی بیشتری بیانجامد نخواهد زد. در مصاحبه که روز یکشنبه از شبکه CNN پخش شد، آقای کرزای خواهان آزادی گروگان‌ها شد. وی افزود این گروگانگیرها مسلمان و یا افغان نیستند، زیرا بسیاری از گروگان‌ها خانوم هستند و هیچ مسلمان یا افغان واقعی دست به چنین عملی نخواهد زد. پلیس عراق روز یکشنبه اعلام کرد اجساد متلاشی شده 60 تن در شهر بغوبه پیدا کرده است. به گفته پلیس هنوز علت مرگ این 60 نفر مشخص نیست. بغوبه در شمال بغداد واقع شده و مرکز استان دیاله است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه رهبران سیاسی عراق را به تلاش بیشتر برای اتحاد ملی ترغیب کرد. خانم رایس در مصاحبه شبکه خبری فاکس گفت واشنگتن کاملا روشن ساخته است که عراقی ها به شرایط کافی به منظور پایان بخشیدن به خشونت های قومی دست نیافتند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه لایحه بودجه 460 میلیارد دلاری وزارت دفاع این کشور را تصویب کرد. این لایحه در مجلس نمایندگان با 395 رأی موافق به 13 رأی مخالف به تصویب رسید. این لایحه مجلس سنا به منظور تصویب می‌رود. و قرار است جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در کمپ دیوید با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کند. هدف از این ملاقات گفتگو بر سر مسائل افغانستان ذکر شده است.
با تشکر از امینه بزرگمهر. ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. دیدار رئیس جمهوری افغانستان با جورج بوش در کمپ دیوید. بازی‌های المپیک 2008 چین و نقض حقوق بشر. جشنواره مردم کارائیب در تورنتو. خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان یک شنبه در کمپ دیوید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. آقای کرزای پیش از این دیدار در مصاحبه تلویزیونی در مورد نقش ایران در افغانستان و گروگان‌های کره جنوبی توسط طالبان صحبت کرد. مهتاب فرید نگاهی دارد به این مصاحبه تلویزیونی، با هم می‌شنویم.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در کمپ دیوید، مقر استراحتگاه رئیس جمهوری، با پرزیدنت بوش و کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. پیش از این دیدار، آقای کرزای در شبکه تلویزیونی CNN با ولف بلیتسر مصاحبه کرد. خبرنگار CNN از آقای کرزای سوال کرد سفیر آمریکا در افغانستان در ماه ژوئن در مورد نقش ایران در افغانستان صحبت کرد و گفت اسلحه هایی از طریق ایران وارد افغانستان می شود که مشکل است باور کرد دولت ایران در این مورد اطلاعی نداشته باشد. آیا ایران در وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان نقش داشته است؟
We have had reports of the kind you just mentioned.
آقای کرزای در جواب گفت ما گزارش هایی در مورد صحبت هایی که شما می کنید دریافت کردیم. ما این گزارش ها را بررسی می کنیم.
Iran has been a supporter of Afghanistan in the peace process that we have.
جمهوری اسلامی ایران حامی افغانستان بوده است. همچنین در جریان روند صلح، جنگ علیه تروریسم و جنگ علیه مواد مخدر. آقای کرزای گفت جمهوری اسلامی یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس بن بود و کمک‌های بسیاری به افغانستان کرده است. رئیس جمهوری افغانستان اضافه کرد ما رابطه بسیار خوبی با ایران داریم و در اینجا باید از ایالات متحده در این مورد تشکر کنم که این فضای مناسب را ایجاد کرده است. آقای کرزای اضافه کرد ما سعی خواهیم کرد رابطه خوب خود را با دولت ایران ادامه دهیم. در جواب این سوال که آیا ایران مشکل است یا راه حل، حامد کرزای میگوید ایران یاری دهنده و یابنده راه حل بوده است. خبرنگار شبکه CNN آقای بلیتسر در مورد گروگان‌های مبلغین مسیحیان کره جنوبی از حامد کرزای سوال می‌کند. آقای بلیتسر پرسید ایالات متحده گزینه نظامی برای آزاد کردن این کره‌ای‌ها را رد نکرده است. نظر شما چیست؟
We want the safe release of the Koreans taken hostage by terrorists.
ما خواهان آزادی با حفظ سلامت این کره‌ای‌ها هستیم که توسط تروریست‌ها در افغانستان به گروگان گرفته شدند. متأسفانه این مسئله چون در کشور ما اتفاق می‌افتد، به شهرت افغانستان صدمه می‌زند. آقای کرزای اضافه کرد ما بسیار در این باره متأسفیم. ما سعی خود را خواهیم کرد که آنها با حفظ سلامت آزاد شوند. به خاطر همین ما بسیار رعایت کردیم که کاری نکنیم که با آزادی آنها لطمه بخورد. آقای بلیتسر از حامد کرزای سوال می کند تا به حال دو تن از این گروگان ها کشته شدند. آیا شما حاضرید با طالبان مذاکره کنید؟ رئیس جمهوری افغانستان در پاسخ گفت ما هر کاری که لازم باشد انجام می دهیم بجز تشویق آنها به گروگانگیری و عملیات تروریستی تا آنها آزاد شوند.
مهتاب فرید نگاهی داشت به مصاحبه ولف بلیتسر گزارشگر CNN با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ارتش آمریکا میگوید هیثم البدری طراح بمب‌گذاری‌ها در حرمین عسکرین را کشته است. حسام مهدوی و تازه‌ترین تحولات عراق.
ارتش آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد مسئول دو حمله به زیارتگاه حرمین عسکرین را از پای درآورده است. هیثم البدری متهم بود که بمب‌گذاری‌ها در حرمین عسکرین را که طی دو نوبت در ماه‌های فوریه و ژوئن صورت گرفت طراحی کرده بود. در این بمب‌گذاری‌ها گنبد و مناره‌های طلایی حرمین عسکرین در سامرا تخریب و به دنبال آن رشته‌ای از خشونت‌های مرگبار فرقه آغاز شد. هیثم البدری عضو گروه القاعده بود و از سوی این گروه امیر استان صلاح الدین نامیده می‌شد. یک سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد هیثم البدری در حمله روز پنجشنبه در شرق شهر سامرا کشته شد و نزدیکان وی جسدش را شناسایی کردند. در سایر تحولات مربوط به عراق، انفجار دست کم 3 خمپاره در جنوب شرقی بغداد منجر به مرگ 13 نفر و زخمی شدن 14 تن دیگر در روز یکشنبه شد. این خمپاره ها در 2 مورد به ناحیه اصابت کرد که جایگاه پمپ بنزین بود. همچنین در هفته‌ای که گذشت 1000 پلیس و سرباز عراقی با پشتیبانی چتربازان آمریکایی موفق به بازداشت 80 شورشی در ناحیه شهر سامرا شدند. همچنین با کشته شدن 2 سرباز دیگر ارتش آمریکا در روز شنبه شمار تلفات نظامیان ایالات متحده از آغاز جنگ عراق تا کنون به 3665 نفر رسید.
گزارش حسام مهدوی را می‌شنوید. اما انتخابات میان دوره‌ای پارلمان لبنان برای جایگزینی 2 نماینده ضد سوری این کشور که چندی قبل در 2 حادثه بمب‌گذاری جان خود را از دست داده بودند برگزار شد. صدای جمهوری اسلامی انتخابات را غیرقانونی معرفی کرد. در همین حال حزب الله لبنان نیز که فردی را برای رقابت در این انتخابات نامزد نکرده بود آن را غیرقانونی دانست. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
یک تحلیلگر بخش خبری ساعت 14 روز یکشنبه صدای جمهوری اسلامی با اشاره به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای پارلمان لبنان برای جایگزینی 2 نماینده مجلس این کشور که چندی قبل در حوادث بمب‌گذاری کشته شده بودند، این انتخابات را با هدف تقویت دولت فؤاد سینیوره نخست وزیر و غیرقانونی معرفی کرد.
هدف اصلی این انتخابات صرفاً تقویت دولت فعلی آقای فؤاد سینیوره است که این دولت با توجه به خروج تعداد زیادی از وزرای طرفدار مخالفین که حزب الله و نیروهای میشل آن هستن، فاقد مشروعیت و فاقد قانونیت هست. بنابراین هر گونه انتخاباتی از نظر حزب الله و از نظر دیگران غیر قانونی و غیر مشروع به حساب میاد.
یک تحلیلگر دیگر رادیو ایران نیز با اشاره به عدم مشارکت حزب الله در این انتخابات آن را فاقد شور و شوق در حوزه بیروت معرفی کرد.
انتخابات منطقه بیروت که در اون یک نماینده سنی تعیین میشه تاثیر سیاسی چندانی نداره و به دلیل خودداری جناح مارزه از وارد شدن به رقابت‌های انتخاباتی، انتخابات این حوزه اساساً فاقد شور و شوق انتخاباتی است.
از زمان استعفای وزرای شیعه و وابسته به حزب الله از دولت فؤاد سینیوره، لبنان درگیر تنش‌های سیاسی شده که تاکنون نیز ادامه دارد. مخالفان دولت فؤاد سینیوره از جمله گروه حزب الله لبنان خواهان برکناری وی و حضور پررنگ‌تر در دولت هستند. حزب الله لبنان از حمایت گسترده جمهوری اسلامی برخوردار است. آرش ایرانی، تهران.
سازمان نظارت بر حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای میگوید در حالی که یک سال بیشتر به شروع بازی‌های المپیک در چین باقی نمانده، دولت این کشور بر شدت اقدامات خود مبنی بر نقض حقوق بشر و سرکوب مردم چین افزوده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
یک سال مانده به شروع بازی‌های المپیک در چین، سازمان نظارت بر حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید هیچ گونه پیشرفتی در زمینه بهبود حقوق بشر در این کشور حاصل نشده است. این نهاد بین‌المللی حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، دولت پکن را متهم می‌کند که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور، فضا را برای مدافعان حقوق بشر، فعالین سیاسی و مطبوعات تنگ تر کرده است تا بتواند احتمال هر گونه صدای مخالفی را در آستانه بازی‌های المپیک خفه سازد. در سال آینده درست در همین هفته 8 آگوست بازی‌های المپیک در چین شروع خواهد شد. در همین رابطه براد ادامز مدیر بخش آسیایی سازمان نظارت بر حقوق بشر می‌گوید در آستانه شروع بازی‌های المپیک به جای دیدن بهار آزادی و تحمل مخالفان در چین، ما شاهد ساکت کردن منتقدین دولت و توقف فعالیت‌های رسانه‌های خبری مستقل در کشور هستیم. براد ادامز اضافه می‌کند به نظر می‌رسد دولت چین از اینکه شهروندانش از وضعیت و مشکلات سیاسی و اجتماعی صحبت کنند بسیار بیمناک است. چین سابقه طولانی در نقض فاحش حقوق انسانی مردم چین، از جمله اعمال شکنجه در سطح گسترده، سانسور مطبوعات، بستن اینترنت و کنترل آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی دارد. در حال حاضر چین رکورددار اعدام در جهان است و دولت این کشور اسامی و اتهامات افراد اعدام شده را مخفی نگه می‌دارد. به گفته سازمان نظارت بر حقوق بشر، تعداد افرادی که در سال در چین اعدام می‌شوند برابر است با تعداد اعدام هایی که در همه کشورهای جهان صورت می گیرد. در بیانیه این نهاد بین المللی حقوق بشر آمده است اکثر محاکم در چین پشت درهای بسته و در شرایط عادلانه برگزار نمی شوند و متهمین اغلب دسترسی کافی به وکلای مدافع ندارند و همچنین مدارک و شواهد از متهمین در زیر شکنجه جمع آوری می شود. این بیانیه می گوید قوه قضاییه و دادگاه ها در چین مستقل نیستند و تحت کنترل دولت و حزب حاکم چین کمونیست قرار دارند. بیانیه سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید بازی‌های المپیک وضعیت حقوق بشر در چین را وخیم‌تر ساخته است و بر مشکلات اخراج، نقض حقوق مربوط به امور کار کارگران مهاجر و بازداشت‌های خانگی مخالفان سیاسی افزوده است. مدیر اجرایی بخش آسیای سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید سرکوب سیاسی شهروندان در حد اعتبار یک قدرت میزبان بازی‌های المپیک نیست و دولت چین می‌بایست از این موقعیت استفاده کند و به جامعه بین‌الملل تعهد خود را مبنی بر بهبود وضعیت حقوق بشر در چین نشان دهد. در این بیانیه همچنین آمده است جهان در طول سال آینده ارتباط تنگاتنگ و نزدیک دولت چین با دیکتاتورها و دولت‌های ناقض حقوق انسانی مردم کشورهایشان مانند سودان، برمه، کامبوج و زیمبابوه را از نزدیک زیر نظر خواهد گرفت.
گزارش الهه هیکس را می شنیدید.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
به دعوت مایکل تیلسون تامس، رهبر ارکستر سمفونی لس آنجلس، گور ویدال، نویسنده و متفکر برجسته آمریکایی، سخنان برگزیده 16 رئیس جمهوری آمریکا آبراهام لینکلن را به همراه آثاری از موسیقی‌دانان معروف آمریکایی دکلمه کرد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
گور ویدال 81 ساله که روزنامه نیوزویک او را مرد کلمات برتر خوانده است، با چهره عبوس اما جدی در حالی که بر روی صندلی چرخدار نشسته بود وارد صحنه سالن تابستانی هالیوود بال شد تا کلمات آبراهام لینکلن را که پیش از این کارل ساندبرگ، ماریان اندرسون، ادل استیونسون و حتی کاترین هپورن ستاره سینمای هالیوود در سالهای پیش از این ارائه کرده بودند برای تماشاگران دکلمه کند. کلماتی که در مجموعه آثار موسیقی آیرون کوپلند از آن به نام تصویر لینکلن نام برده شده و در صدر آن این جمله قرار گرفته است که هموطنان به یاد داشته باشید که ما نمیتوانیم از تاریخ فرار کنیم. قطعه تماماً آمریکایی تصویر لینکلن که در سال 1942 و دوران جنگ جهانی دوم به عنوان یک مجموعه وطن پرستانه نوشته شده است، موقعی جنبه‌های سیاسی بیشتری به خود گرفت که کوپلند به جرم کمونیست بودن در مقابل کمیته بررسی سناتور جوزف مکارتی محکوم شد و در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور در سال 1953 این قطعه مورد استفاده از بیانیه مخصوص مراسم سوگند رئیس جمهور حذف شد. گور ویدال، این فعال سیاسی و نویسنده پرکار که در طول زندگی حرفه‌ای خود برای تاریخ آمریکا ارج و مرتبه خاصی قائل بوده است، این کلمات آبراهام لینکلن را با جدیت خاصی به کار برد که میگوید ما اعضای کنگره و دولتی که همکنون در رأس این مملکت قرار گرفته ایم میدانیم که تاریخ ما و عملکرد ما را فراموش نخواهد کرد. گور ویدال در پایان این کلمات به پای ایستاد و به کمک رهبر ارکستر مایکل تیلسون تاماس و یک کمک دهنده دیگر با قدم‌های آرام صحنه را ترک گفت، در حالی که بیش از 11,000 تماشاگر به پا خواستند و با شور و هیجان شدید او را تشویق کردند. هرچند این شب فراموش نشدنی واقعه جالبی برای سیاستمداران روز این کشور به شمار نمی رود، اما موقعیت استثنایی بود برای موسیقی آمریکا که موسیقیدانهایی چون گرشوین، برنستین و کوپلند را به دنیا عرضه کرده است. در حقیقت شور و هیجانی که گور ویدال با از برخواندن کلمات آبراهام لینکلن به وجود آورد ندایی بود از سوی این سخنور احساس برانگیز در یادآوری حس وطن پرستی در ملتی که همواره از سیاستمداران خود می‌خواهد که به اصول اخلاقی و مرام اصلی آمریکایی بودن بازگردند.
گزارش فیروزه خطیبی رو میشنیدید از اجرای قطعه تصویر لینکلن در لس آنجلس. اما در تورنتو بزرگترین جشنواره مردم کارائیب در کارناوال عظیمی از رقص و موسیقی 40مین سال برگزاری خود را جشن میگیرد. این کارناوال که نمایش باشکوهی از رنگ، لباس، هنر و سنت‌های مردم کشورهای حوزه دریای کارائیب است، میزبان جمعیت عظیمی از علاقمندان به این جشنواره است که از سراسر آمریکای شمالی برای شرکت در این رویداد هنری به تورنتو سفر می‌کنند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
تورنتو 40مین سالگرد برگزاری جشنواره و کارنوال رقص و موسیقی کشورهای کارائیب را در یک رویداد هنری بی‌نظیر جشن می‌گیرد. Why چهلمین سالگرد کارناوال هنرمندان کشورهای عضو کارائیب مقیم کانادا که با حضور صدها هزار علاقه‌مند به این جشنواره عظیم رنگ، هنر، رقص و موسیقی برگزار خواهد شد. بزرگترین کارناوال جشن سیاه‌پوستان آمریکای شمالی محسوب می‌شود. صاحب نظران و کارشناسان اجتماعی این کارنوال را نه فقط بهانه‌ای برای رقص و پایکوبی بلکه نماد آزادی اخشاری از جامعه می‌دانند که در طول تاریخ زندگی بشر قادر به ابراز احساسات واقعی و جلوه استعدادهای ویژه خود نبودند. پروفسور ارل هیل مردمشناس اهل ترینیداد که طی 14 دهه گذشته شاهد رشد و پیشرفت این جشنواره بوده است، آن را شکستن موانع اجتماعی فارغ از نژاد و رنگ و گذار مردم کارائیب از دوران بردهداری به آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی می‌داند. جشنواره و کارنوال رقص موسیقی کارائیب در تورنتو الهام گرفته از سنت‌ها و آداب مردم ترینیداد و توباگو است که تاریخچه اقوام و ساختار اجتماعی مردم این مناطق را در لباس‌ها و نمایش رقص‌های طراحی شده در این رویداد چند روزه می‌توان یافت. کارناوال کارائیب تباران تورنتو، آمیزه غنی از موسیقی، هنرهای دستی، رقص و ادبیات سنتی کشورهای آفریقایی، هند و اروپای شرقی را به نمایش می‌گذارد و در بسیاری از جشن‌های چند روزه این جشنواره، شهروندان جوامع برزیل، جامائیکا، گینه و جمهوری دومینیک نیز رقص و موسیقی خود را در این کارناوال عظیم ارائه می‌کنند. جشنواره کارائیب امسال در تورنتو که به مدت یک ماه در شهر جریان دارد با حرکت کارناوال بزرگی که با لباس‌های رنگارنگ که هر یک با مضمون ویژه‌ای طراحی شدند و با حضور یک ملکه و پادشاه نمادین در سطح خیابان‌های شهر به رقص و پایکوبی می‌پردازند. مریم اقوامی، تورنتو.
به رادیو فردا گوش میکنید. تیم ملی بسکتبال ایران برای اولین بار در تاریخ این رشته توانست جام قهرمانی مردان آسیا را بالای سر ببرد. در کسب این عنوان قهرمانی، مردان ملی پوش جمهوری اسلامی ایران 74-69 لبنان را شکست داده تا هم قهرمان آسیا شده و هم به عنوان نماینده قاره راهی بازی های المپیک 2008 پکن شود. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
پیروزی 74-69 تیم ملی بسکتبال ایران در فینال رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا را کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد. به عبارتی کار به پیشگویی هم نرسیده بود، چون محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال پیش از سفر تیم به ژاپن در مصاحبه‌های متعددی گفته بود با توجه به تعداد بالای بازیکنان مصدوم قول مقام به کسی نمی‌دهند و صراحتاً اعلام کرد که نه مردم و نه مسئولان سازمان تربیت بدنی این بار از ما انتظار نداشته باشند. و هم رایکو ترومن سرمربی صربستانی تیم ملی عنوان کرده بود که من تنها قولی که به مردم می‌دهم این است که خوب بازی کنیم، اما کسی از ما انتظار نداشته باشد، چون با تیمی که ما داریم نتیجه گرفتن کار سختی است. اما در مقابل مربیان باشگاه‌هایی که بازیکنانشان در تیم ملی بازی میکنند، از جمله محمد کسایی پور سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی ماشر، فرزاد کوهیان سرمربی تیم بسکتبال کاوه، علی توفیق سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد و مهران شاهین‌تب سرمربی تیم بسکتبال سباباتری با اطمینان از بازی ایران در فینال حرف زده بودند، چرا که آنها به توان بازیکنانی که در اختیار تیم ملی قرار داده بودند کاملا اطمینان داشتند. یکی از کسانی که تا ابد در حسرت نبود در شادی تمام نشدنی قهرمانی میماند، پویا تاجیک کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران است که در آخرین روز اعزام مصدوم شد و به قولی از پای پله های هواپیما برگشت. پویا درباره لحظات سخت دوری از تیم ایران در این دور از مسابقات میگوید:
و همون چیزی که بچه‌ها رو نیمکت اونجا داشتن واقعا من همون داشتم. چند تا دوستان جویدم. انقدر داری داد کردیم که اصلا اینا واقعا ما خودمون اونجا بودیم. ما همه دلمون یکی بود فکر کنم هر چی که بسکتبالیست رو دنبال تغییر می‌کنه بسکتبال واقعا دلش خواست امروز ببره و همون حالی که من تغییر داشتم فکر کنم از 100 برابرش داشتم. دستم واقعا به جایی نرسید. احساس می‌کردم که خیلی واقعا تحت فشار بودم توی خونه. حالا وقتی من نرفتم سمت شد کاپیتان. وقتی که داشت میرفتم باش تلفنی صحبت کردم گفتم هر وقتی کاپو گرفتی دستت اسم هم یاد باشه صدا کنی.
از کاپیتان مصدوم تیم ایران میپرسم که از درخشان‌ترین نتایجیه که حداقل توی نیم قرن اخیر به دست آورده بود. حسرتی نداره این که تو جمع این تیم قهرمان نیستی کاپیتان؟
خب واقعا چرا حسرت که داره، ولی میگم بدشانسی من بود که نرم اونجا و اگه مثلا نتیجه نمیگرفتن خیلی بدتر بود واسه من.
اما این پیروزی چه تأثیری میتواند در روند روبرشت بسکتبال ایران داشته باشد؟ استاد اسدالله شبانگیز یکی از پیشکسوتان این رشته که بسکتبال را به اصفهان برده در این باره به رادیو فردا میگوید:
اون چه مسلمه هر پیروزی مردم رو شادمان میکنه و یه دی جوان رو علاقه‌مند میکنه. پس این پیروزی هم مطمئنن به فکر میندازه جوانای ما بیشتر تلاش بکنن، از امکانات موجود بیشتر استفاده بکنن و انشالله در آینده بتونن همون هم راهی مسابقات بزرگ آسیایی بشن حداقل.
از آخرین باری که ایران در مسابقه های بسکتبال بازی های المپیک شرکت کرده بود درست 59 سال می گذرد. تیم ملی ایران در بازی های المپیک 1948 لندن در جمع 23 تیم شرکت کننده در این مسابقه ها بود و با کسب 2 برد و 4 باخت در رده‌بندی نهایی 14 شد و یک شنبه شب 14 مرداد ماه ژاپن سکوی پرتاب مردان ایران شد برای کسب 2 تجربه المپیک سال 2008 پکن.
گزارش مهینه گرجی رو میشنیدید در مورد راهیابی تیم ملی بسکتبال ایران به بازی‌های المپیک 2008 پکن و دیگر خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب میشنویم.
تیم فوتبال منچستر یونایتد با پیروزی در مقابل چلسی جام قهرمانی رقابت‌های جام خیریه فوتبال انگلیس موسوم به کامیونیتی شیلد را تصاحب کرد. در این مسابقه که بعد از 7 سال در ورزشگاه بازسازی شده ویمبلی لندن و در حضور نزدیک به 80,000 تماشاگر برگزار شد، تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی پس از اینکه در 90 دقیقه وقت قانونی بازی به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند، در ضربات پنالتی شیاطین سرخ منچستری موفق‌تر عمل کردند و با نتیجه 3-0 با پیروزی بر آبی پوشان چلسی 12th قهرمانی خود را در این مسابقات جشن گرفتند. هر ساله و یک هفته قبل از آغاز فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس، دو تیم قهرمان باشگاه‌ها و جام حذفی فصل قبل دیدار خیریه فوتبال جزیره را برگزار می‌کنند. و رئیس جمهور ایران در دیدار با اعضای تیم‌های والیبال و دو میدانی تأکید کرد پاداشی که به ملی پوشان فوتبال پرداخت شده است باید پس گرفته شود. به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار که صبح یکشنبه به دلیل موفقیت‌های اخیر تیم ملی والیبال جوانان در مسابقات جهانی و تیم دو میدانی در مسابقات آسیایی انجام شد، محمود احمدی نژاد خواهان رعایت عدالت در پرداخت پاداش‌ها به ملی پوشان کلیه رشته‌ها شد. احمدی نژاد در بخشی از صحبت‌های خود از مسئولین فدراسیون فوتبال خواست پاداش هایی که بیشتر از سایر ملی پوشان رشته های دیگر به بازیکنان تیم ملی فوتبال پرداخت شده است از آنها پس گرفته شود. رئیس جمهور ایران در این دیدار تاکید کرد که اگر بازیکنان این مبلغ را پس ندادند باید جورش را سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بکشد و این مبلغ را وی پس بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. بودجه 460 میلیارد دلاری وزارت دفاع آمریکا تایید شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت دولت عراق باید فعالیت بیشتری در زمینه اتحاد ملی انجام دهد. 60 جسد متلاشی شده در شهر بعقوبه عراق پیدا شد. مقام‌های مصری 14 عضو اخوان المسلمین را دستگیر کردند. نیکاراگوئه با ایران پیمان تجاری امضا کرده است. نخست وزیر عراق استعفای وزیران جبهه وفاق را نپذیرفت. انتخابات میان دوره‌ای مجلس لبنان برگزار شد. مقام‌های مراکشی دو نشریه را به جرم انتقاد از سلطان این کشور توقیف کردند. ایران اعتراض اتحادیه اروپا به شماره فزاینده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی را مداخله در امور داخلی خود خواند. کفیل رهبری حزب مسلم لیگ پاکستان خواهان استعفای پرویز مشرف پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده در آن کشور شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو